حسین جمعمون میکرد و میگفت فکر کنید که خانم زینب کبرا و کاروان اسرای شام توی این مسیرها چی کشیدن، چه تازیانه هایی خوردن، چه توهین هایی شنیدن، چه تلخی هایی چشیدن. اما خانم زینب کبرا مثل کوه مقاوم و محکم تا آخرش موند تا پیام برادرش رو به گوش تاریخ برسونه. حسین که حرف میزد خودم رو توی زینبیه و دمشق میدیدم، کنار اون و هم پای اون. اصلا ما رو آورده بود که مفهوم رسالت زینبی رو با گوشت و پوست و استخونمون حس کنیم. دمدمای غروب بیشتر مردم به داخل موکب‌ها می‌رفتن تا شب رو صبح کنن. کمی دیر شده بود و اکثر جاهای مسقف پر بود. ناچار شدیم روی موکب توی محوطه باز بخوابیم. هوا یکم سرد بود. حسین برامون چند تا پتو از گوشه و کنار جمع کرد و سر و سامونمون داد. خودش و برادرش هم به قسمت مردا رفتن. خوابم نمی‌برد. یه حس پنهانی به من میگفت که این اولین و آخرین سفر اربعین با حسینه. خوب تماشاش کن. نصف شب روی دخترها رو کشیدم و از دور به قسمت مردا که حسین بینشون بود نگاه کردم. نخوابیده بود. زل زدم بهش که اصلا با خواب بیگانه بود و نماز شب رو برای خودش مثل نماز واجب میدونست. زل زدم تا این لحظه های بی تکرار رو خوب توی خاطرم ثبت کنم. بعد از نماز صبح همونجا خوابش بود. زیر و روش چند تا تیکه کارتون انداخته بود. آفتاب که زد چند تا جوان با دوربین فیلم برداری بالای سرش ایستادن. براشون سوژه خوبی بود. نزدیکشون شدم. یکیشون حسین رو شناخت و با تعجب گفت اه نگاه کن، سردار همدانی هستن. حسین کارتون بزرگی رو که روش انداخته بود کنار زد و گفت چه سرداری، سردار کارتون خواب. عکسشو گرفتن و برای مصاحبه اصرار کردن. حسین رفت وضو گرفت و راه افتادیم. در حال راه رفتن مصاحبه میکرد. صداشو نمیشنیدم اما میتونستم حدس بزنم که باز از حضرت زینب میگه و از رنجهایی که کشید. روز دوم مثل روز قبل یک سر راه رفتیم. هرچی به کربلا نزدیکتر می شدیم جمعیت متراکم تر می شد. مجبور شدیم مرحله به مرحله زیر عمودها قرار بذاریم. قرار آخر دم غروب زیر عمود شماره 650 بود. همه رسیدن الا برادر حسین. منتظر شدیم. خانمش خیلی نگران شد. حسین مثل شب گذشته همه رو برای استراحت توی یه موکب سر و سامون داد و خودش دنبال اصغر آقا گشت اما پیداش نکرد. شب کنار آتیشی که کنار جاده درست کرده بودن نشست. جوراباشو کند. پاهاش تاول زده بود. حس خوبی داشت. تاولا رو بهونه کرد و سر تعریف و باز. میگفت وقتی با محمود شهبازی قبل از فتح خرمشهر جاده اهواز خرمشهر رو شناسایی می‌کردیم، پاهامون مثل حالا تاول زد. تاولا رو میترکوندیم، پوستش رو قیچی می‌کردیم، جاش حنا می‌ذاشتیم و با باند می‌بستیم. حالا هم همون احساسو دارم. لذت می‌برم. انگار محمود شهبازی کنارم نشسته و داریم تاولامون رو مرهم می‌ذاریم. طاقت نیاوردم. از یه خانم توی موکب پماد گرفتم و دادم به حسین. گرفت و زد به کف پاش. بین فکر کردم که چرا بین این همه آدم، بین همه ما فقط پای حسین تاول زد. روز سوم روز آخر راه پیمایی بود. اون باید با همون پاها تا کربلا می اومد. به خانم از قراغا دلداری می داد که شوهرش همین دورو براست و پیداش می شه. سر قرار زیر هر عمود تا جمشین میگشت تا از قراغا رو پیدا کنه. عمودهای آخر همه کم آوردیم، بریدیم، عضلاتمون گرفته بود. اما حسین حسین از جنب و جوش نمی افتاد. به هر سختی که بود تا عصر راه اومدیم و مثل روز گذشته دنبال جای استراحت گشتیم. موکبا کمتر شده بودن و جمعیت متراکمتر و بیشتر. حسین هر چی گشت جایی نبود. زهرا داخل یه سوله که گوش تا گوش خانم‌ها نشسته بودن رفت و زن موکبدار رو راضی کرد که ازش چند تا پتو بگیره و گوشیشو به عنوان امانت به زن داده بود که پتوها رو برگردونه. پتو کم بود. پسرش با عصبانیت اومد و پتوها رو گرفت. به حسین برخورد و غیرتی شد. رفت و از جایی چند تا تیکه حسیر پیدا کرد و بینمون تقسیم کرد و با خنده گفت: حالا یکم به حس و حال جبهه نزدیک شدیم. دخترها خوششون اومد. رفتن و یه گوشه خوابیدن. یه سه شب بارون گرفت. می اومد و روسری دخترها رو مرتب می کرد و حسیرها رو روشون می کشید. مثل نگهبونا تا پاسی از شب کنار آتیش نشست. فردا صبح بعد از نماز به طرف کربلا حرکت کردیم و نزدیک ساعت 11 چشمامون از دور به بین الحرمین افتاد. اول به زیارت قمر بنی هاشم رفتیم و بعد غرق در جذبه روحانی حرم سیدالشهدا شدیم. توی این مدت حسین فقط یه بار داخل حرم اومد. به زن برادرش میگشت تا از قراقا رو پیدا کنه که الاخره پیدا کرد. وقتی به ایران برمیگشتیم زهرا ازش پرسید: بابا امسال بهت خوش گذشت یا اربعین سال گذشته؟ گفت: این راه رو باید مثل حضرت زینب با خونواده اومد. خوشی اون توی زیبا دیدن سختی هست.
میریم سراغ سرکار خانوم مرزی راهچمنی و نقالی حسینی که برای شما آماده کردم.
گر از این ظلم و ستم ابر شود آتش و باران همه خون شود و چون سیل ببارد به زمین یا که سماوات شوند از همه سو پاره و ریزند ز افلاک به روی کره خاک و یا باز شود کام زمین و بکشد در دل پر آتش خود خلق جهان را عجبی نیست. شما نامه نوشتید که فرزند پیامبر به سوی کوفه بیاید در رحمت به سوی خلق گشاید. همه گفتید که باید پسر فاطمه بر ما ره توحید نماید. به چه تقصیر کشیدید به رویش زره کینه و تزویر همه نیزه و شمشیر گه از سنگ و گهی تیر؟ کجا رفت جوان مردی و قدر و شرف و غیرت و مردانگی؟ افسوس که کشتید پس از کشتن 72 تن مثل علی اکبر و عباس نهادید به نی رأس امام شهدا را. کوفه رفته از فرو یک سره در ننگ از این خطبه شده زاده مرجانه دگر شیشه عمرش هدف سنگ که ناگاه سر یوسف زهرا به سر نیزه عیان گشت همان رو به روی محمل زینب. همه گفتند امان از دل زینب. به جبین خون و به رخ زخم و به لب آیه قرآن چه دلنگی صدایی چه ندایی چه نوایی که زمام سخن از زینب مظلومه گرفته. نه همین برد دل خواهر خود را که دل دشمن خود را نه دل دشمن خود را که دل قاتل خود را. همه گشتند در آن جلوه‌گری محو جمالش همه مبهوت جلالش همه دادند به انگشت نشانش. نگه او به روی زینب و زینب نگه افکند به رویش که هلالم. چقدر زود غروب تو سیاه کرد همه عرض و سما. گل احمد گل حیدر گل زهرا همه آرزوی من به سر و صورت خونین و به پیشانی بشکسته و لبهای به خون شسته و چشمان خدا بین به اشکی که روان از چشمت به رگ پاره و خونی که روان از رگه های گلویت نگه هم کن که دلم پاره شد از نغمه قرآن سرت بر سر نیزه. عجبا فاطمه می گفت به من قصه داغ تو، نمی گفت که روزی به سر نیزه سر پاک تو بر محمل من سایه کند. لب بگشا ای به لبت آیه قرآن، نه به من، با گل نورسته خود حرف بزن. در تب و در تاب شده، بر تو دلش آب شده، تازه تنش روح نرفته است، بخوان بار دگر آیه قرآن و بگو ذکر خدا را.
شنوندگان عزیز، اگر تو خاطرشون باشه چند روز گذشته ما با عمو رحمت در چایخونه بیرامون کرامات شیخ رجب علی خیاط رحمت الله علیه با هم صحبت کردیم. سرکار خانم خلدی گشتن و منزل باقی مانده از ایشون رو در منطقه مولوی تهران پیدا کردن. گزارشی رو تهیه کردن از متصدی نگهداری این منزل و از بازماندگان شیخ رجب علی خیاط نوه ایشون جناب آقای امیر حسین نکوگویان.
تا که پرسیدم ز قلبم عشق چیست، در جوابم این چنین گفت و گریست. لیلی و مجنون فقط افسانه اند، عشق در دست حسین ابن علیست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان خوب رادیو نمایش و برنامه کافه تکیه. میشنویم از حال و هوای این روزهای منزل پدر بزرگ. سلام علیکم جناب آقای امیر حسین نکوگویان و عرض ادب، عزاداری هاتون قبول.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز، عزاداری های شما هم قبول. انشالله که صحیح و سلامت باشین، من در خدمت شما هستم.
آقای نکوگویان، ما میخواییم در مورد منزل پدر بزرگی شما و اینکه چرا پدر بزرگتون خیاط نام گرفتن و اصلا کلن یه توضیحی در مورد حال و هوای این روزهای این خونه برای ما بگید.
من در رابطه با گذشته و اون مسئله شیخ رجب علی خیاطی که خیاطشو فرمودین بگم که ایشون در همون زمانها کار و شغلشون خیاطی بوده و در همین اتاق پایین اینجا خیاطی میکردن و تا روزهای آخر عمرشون هم به خیاطی مشغول بودن، جوری که همون روزهای آخر عمرشون همون دقایق آخر لباسی رو دوختن اینجا آویزون کردن به پدرم، فرمودن که این لباس اجرتش انقدر شده، انقدرم باقی مانده آورده و بقیهشو برگردون. یعنی این که به حال خیاطی میکردن حالا، و اون موقع هم اینجور بوده که می آمدن دوستانشون آشنایانشون و اونهایی که با ایشون بودن برای خیاطی، برای اینکه لباس بدوزن و می دادن به ایشون، ایشون هم کارشون رو می کردن و اون چرخ خیاطی در منزل پدرم موجود هستش.
منزل پدر بزرگ شما که ما الان در اینجا قرار داریم تو خیابون مولوی، چرا تبدیل به حسینیه شده؟
ببینیم، در قدیم الایام اینجور بود که هر کسی که میامد پیش پدر بزرگم و کمکی میخواست در رابطه با روزگارش، در رابطه با سلامتی، در رابطه با مسائل پیش روش، پدر بزرگم به ایشون میگفتش که برو 14 تا غذا بده به یتیما، 14 تا غذا بده به نیازمندا، و این 14 تا 16 تا هم شنیده شده که میگن. و اینکه اینجا الان همینجوری که الان حسینیه شده اینجوریه که یه مراسمی گرفته میشه، این مراسمات برای شهادت ائمه، ایام مهم سال، تولد ائمه، یه مراسمی گرفته میشه و به تبع اون ما بعد از اون دیگه قضا میدیم به نیازمندا و یتیما. ما الان کار قضا به ایتاممون خیلی کار قویه و خیلی دوستان کمک میکنن که این کار صورت بگیره و خوبم داره پیش میره الحمدلله. بله،
حالا اون چیزی که من از اینجا دیدم و دوستانی که همراه من بودن دیدیم که خب دیگ و ظرف و ظروف و نزورات اینجا هست، مراسم دیگه اینجا گرفته نمیشه آقای نکوگویان؟
مراسم ها همین مراسم های حالا تو ماه محرم، ماه صفر، ماه رمضان یا روزهای دیگه ایام مربوط به ائمه اطهار، تو این روزها مراسم گرفته میشه و اعیاد عید قدیر، عید قربان، نیمه شعبان، اینا مراسم گرفته میشه، عید فطر. و هر هفته هم اینجا به لطف خدا یه مراسمی قبل از اذان از ساعت 7 تا 8:30 هستش. حالا با توجه به اذان تغییر میکنه این ساعت، البته ساعت همی میمونه، حالا اذان تغییر میکنه که زود تموم میشه، مزاحم کسی نشیم. و این مراسم ها هستش، مراسم سخنرانی قرآنی به اصطلاح احکام برای بچه ها. عرضم به حضورتون که از اون ورم یه مدیحی یه رو ده دقیقه هم یه مدیحی میکنن و کار پیش میره اینطور.
جناب نیکویان، منزل پدر بزرگ شما که دارن الان توش تهیه غذا میشه و به ایتام و نیازمندا و به هر حال اون چیزی که ما دیدیم خیلی هم تعداد بالا داره این غذاها پخت میشه، هزینه هاش از کجاست؟
ببینین، هزینه های اینجا تعداد زیادی از دوستان، حالا افراد مختلف که کمک حال هستن و همشون هم دیگه جز دوستان ما میشن و تا دانش آموزای به اصطلاح کلاس های دبیرستانی، اینا عددهای پایین کمک میکنن، حالا قد خودشون، افرادی هم که بزرگترن حالا یا یه روز غذا میدن یا پولای اینا جمع میشه و به اصطلاح میتونیم غذا بدیم. ما غذاهامونو به 5 تا یتیم خونه میدیم. خیلی صحبت ها کردن در رابطه با اینکه اینجا این کارا کارای تجاری داره صورت میگیره و کارای فلان و این حرفا، اصلا یا در اینجا بسته شده، چندی پیش زده بودن که در اینجا بسته شده، اصلا همچی چیزی نیستش، اینجا درش بازه، برای رضای خودم بازه، اینجا برای خاندان عصمت و طهارت، اصلا ما کاری نیستیم که در رو ببندیم یا در رو باز بذاریم، این در بازه، افراد مختلف میان. و خیلی جالبه سرکار خانم، این افراد برای ایتام غذا میپزن و جالبه که اونایی هم که میبرن، منازلی که توش یتیم ها سرپرستی میشن از اینجا خیلی دوره، ولی خب خیلی راحت افراد با سلایق مختلف ولی میان این کارو برای رضای خدا انجام میدن. و قابل توجه شنوندگان عزیز که ما اینجا اصلا بعد تجاری نداره کارمون، ما اینجا هر کی برای خودش قد خودش کمک میکنه برای اموات خودش، ما اینجا غذا رو تبخ میکنیم میدیم به این خانواده های نیازمند و بچه های یتیم که همه این یتیم خونه ها موجوده و هستش و همه دوستانی که بردن و رسوندن غذاها رو اینا خودشون میدونن، خودشون هم مبلغ شدن برای اینا. تازه اینه که اینجا الان به لطف خدا عزاداری میشه، نماز جماعت توش خونده میشه، پخت غذا هم صورت میگیره که اون یه مرحله است، این مرحله هم برای بچه های یتیم و خانواده های نیازمند میره. اون
جناب نگویان، اصلیت این منزل الان به نام کیه؟
ببینین، اینجا سابقش اینجوری بوده که اینجا متعلق به مادر پدر بزرگم بوده، بعد به خود پدر بزرگم رسیده، بعد از اون پدرم اینجا رو مهیا کرده برای عزاداری و الانم به نام خود پدرم هستش. بله.
و اینکه مال خیریه و اینا هم نیست، یعنی مال خود جناب آقای محمود نکوگویانه، درسته؟
بله، اینجا مال خود ایشونه و ایشون هم اینجا رو گفتن که کارهای خیر توش صورت بگیره و انجام بشه و همون کارا داره توش صورت میگیره و هیچ به اصطلاح آیدی از این کار نصیب هیچ کس نخواهد شد.
پدر شما جناب آقای محمود نکوگویان در قید حیات هستن دیگه؟
بله بله، ایشون در قید حیات هم تو مراسمای خودمونم شرکت میکنن و انشالله که این مراسم ادامه دار باشه و ما اینجا در این خونه بازه، هر کس بخواد ما در خدمتش هست.
جناب مرحوم شیخ رجب علی خیاط چند فرزند داشتن و پدر شما چندمی فرزند؟
پدر بزرگم در حدود 8 فرزند داشته. این 8 فرزند یکی از عمه‌های من همون سالها رحمت خدا میره ایشون تو ابن باوی دفنن، پدر بزرگم هم خودش تو ابن باوی دفنه، بعد 4 تا عمه‌م رحمت خدا رفتن، دو تا عمه دیگه هم بودن که همین اواخر رحمت خدا رفتن و پدرم یه فرزند آخر این خانواده بوده که الان در قید حیات.
خب انشاءالله خدا بهشون سلامتی بده. خاطره ای، حرفی، نمیدونم یه اتفاقی دارید که برای شنونده های خوب رادیو نمایش به خصوص برنامه کاپ تکیه تعریف کنید؟
ببینید چیزی که بوده این بوده که حالا در قدیم الایامم مرحوم پدر بزرگم خیلی اصرار داشته به سیر کردن شکم ها. یعنی اگر که کسی می اومده می گفته آقا مشکل دارم، بهش می گفته برو غذا بده، اگر می تونی این غذا رو بده، اگر نمی تونی این کار رو بکن، اگر نمی تونی نون بگی بده. که الانم ما داریم کسایی که میگن آقا 14 تا نون من میدم، این 14 تا نون رو شما بذارین، ما 14 تا نون رو با به اصطلاح یه اولویه درست میکنیم و به این نیازمندای اطراف میدیم. اما این که این برنامه که سیر کردن شکم دیگرانی نیازمند، این کار جز کارهایی بوده که در صدر جدول بوده. البته حالا این بوده ولی من خودم از برنامه ها مراسم ها نشنیدم تا لحظیشون، ولی ایشون خودش مقید بوده به نماز خوندنش، به قرآن خوندنش. اما گفتگوش این بوده که آقا این همسایه ضعیفی که داریم اینو هواشو داشته باشیم و به همه بستگان، به فامیل این برنامه رو گفتن و اینکه همه هم الان همین کارو میکنن، همه نوادگان شیخ همشون در این برنامه دستی دارن و کمک حالن و کمک رسانن و منم به نمایندگی از این افراد و فامیل اینجا خدمت میرسونم به این ایتام و نیازمند.
متشکرم. الهی که حال دل همتون خوب باشه و اگر که زمانی دلتون گرفت، انقدر این منزل معنویه، انقدر این منزل گیرایی و کشش داره که فکر میکنم اثر معنوی خود جناب شیخ رجب علی خیاط هنوز در این منزل هست و دیده میشه و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. امیدوارم که عزاداری هاتون قبول درگاه حق باشه. خدا نگهدار. یا علی مدد.
در خدمت شما هستیم با بخش مختل خانی و اجرای سرکار خانم شهبازی.
بانو ایستاد، پلک های خستش را باز و بسته کرد. اندکی از ظهر گذشته بود و خورشید دل آسمان را رها کرده بود و به سوی مغرب می رفت. سربازان سپاه ابن سعد ایستاده بودند تا او اشاره‌ای کند و زنان کاروان امام حسین را بر پشت شتران بنشاند. زنان دختران و پسران کوچک را در آغوش گرفته بودند تا مردان سپاه ابن سعد آزارشان ندهند. چشم‌های بانو آنقدر توان نداشتند که خوب باز بمانند. پلک‌های او پیوسته به هم می‌خوردند و صحرای خون گرفته را نگاه می‌کرد. آثار تلخ جدایی در همه کاروان به چشم می‌خورد. خیمه بانو که جمع شد، ابن سعد اشاره کرد تا سربازان زنان و کودکان را سوار کنند. بانو آخرین توانش را در زانوانش جمع کرد، ایستاد و با لحنی پر از افتخار گفت: کنار بروید، خودم تک تکشان را سوار میکنم. و قدم برداشت و تمام زنان کاروان را یک یک بر پشت شتران سوار کرد. چشمهای بانو در میان کاروان به دنبال کسی میگشتن، کسی که انگار از جمع کاروان جدا مانده بود. قدم‌های بانو هراسان به دنبال رباب، تپه‌های شنی را بالا و پایین رفتند و عاقبت کنار قبر کوچک علی اصغر رباب را یافت. آهسته گفت: برخیز رباب، اگر نمیبینی تنها شدم، تو دیگر یارم باش. رباب سر از زانو بلند کرد و مشتی از خاک قبر علی اصغر را برداشت و مقابل صورت بانو گرفت. بانو دست پیش برد و خاک را از دست رباب گرفت. عشق پهنای صورت رباب را پر کرد. خانم، کجا بیایم؟ شوهرم در این صحراست، پسرم علی اصغر در اینجا به خواب رفته. کمی بعد هق هق کوتاهی کرد و گفت: علی اصغرم، پسرکم، هرچه ناخون به سینه‌ام کشی شیر نداشتم. این را که گفت آنقدر زجه زد تا از هوش رفت. مرد دیوارهای قلعه حکومت را گچکاری کرد و آسوده کناری نشست تا نفسی تازه کند. پسرک همراه مرد نفس عمیقی کشید و ظرف آب و گچ را کناری گذاشت. بعد ماله را برداشت و شروع به تمیز کردن دیوار کرد. مرد سر به دیوار گذاشت و چشمهایش را برای چند لحظه ای بست. پسرک از غفلت استادش استفاده کرد و جرعه ای آب نوشید. مرد چشم باز کرد و با تشر گفت: بازی گوشی نکن، خوابت هم نبرد. زودتر دیوار را تمام کن، اگر دیر شود عبیدالله خونمان را حلال می کند. پسرک ظرف آب را کناری گذاشت و دوباره مشغول کار شد. زیر لب قرولندی کرد و گفت: حالا چه وقت گچکاری دیوار است؟ نصف شب که وقت این کارها نیست. مرد گچکار به طرف پسرک برگشت و زیر لب گفت: آرام، میخواهی سرمان را به باد دهی؟ پسرک شانه هایش را بالا انداخت و پیش از آن که حرفی بزند، خدمتکار قلعه دوان دوان به سویشان آمد تا از قسمت دیگر سرسرای قلعه خارج شد. مرد گچکار خدمتکار را صدا زد: های، صبر کن، چه خبر شده؟ خدمتکار ایستاد. اول هاج و واج مرد گشکار را نگاه کرد و بعد آب دهانش را قورت داد و گفت: یعنی چه؟ مگر نمی‌بینی که عبیدالله دارد دیوارها را نو می‌کند؟ مرد گفت: خب این را که می‌دانیم، چرایش را نمی‌دانیم. خدمتکار اطرافش را نگاه کرد و آهسته تر گفت: قرار است کاروان دشمنان یزید را بیاورند. تمام کوفه آماده تماشایند. مرد با تعجب گفت: کدام دشمن؟ کی؟ کجا؟ خدمتکار دستی روی شانه های مرد زد و گفت: مثل اینکه بی خبری، زودتر کارت را تمام کن، بعد هم برو به میدان بزرگ کوفه، خودت میبینیشان. مرد خدمتکار به سرعت از سرسرا بیرون رفت.
بخشی که همیشه برای من جذاب بوده آداب و رسوم عزاداری در اقوام مختلف. سرکار خانم امامی، در خدمت شما هستیم.
امروز با معرفی آیین 40 منبر خدمت شما عزیزان رسیدیم. یکی از آیین‌های عزاداری عاشورا آیین 40 منبره که با نام‌های مختلف در اغلب شهرهای ایران برگزار میشه که معروف‌ترین این مراسم در شهر اصفهان برگزار میشه و این آیین به نام شهر بروجرد به ثبت ملی رسیده. آیین 40 منبر در شهر اصفهان به مراسم 41 منبر معروفه. در این مراسم که ظهر روز تاسوعا و بعد از نماز ظهر برگزار میشه، مردان و زنان عزادار اصفهانی به صورت دسته‌های عزاداری مسیری مشخص رو با پای پیاده طی می‌کنن و